بخش 24 روم.
نمیدانم کی و کجا پروانه چشمش به آقای آذر افتاده بود که با آن کروات پت و پن که تا زیر کمربندش میرسید و مثل گاو پیشانی سفید همه بهش نگاه میکردند، شده بود داماد جشن عروسی که همه جوری یک داماد واقعی کم داشت. کوروش نه کراوات زده بود و نه کت و شلوار پوشیده بود. فقط پیراهن سفید را روی شلوار کم اتویش انداخته بود. میخواهم بگویم حتی آن 7-8 تا مرد کراواتی فامیل هم وقتی شنیدند داماد حزب‌اللهی است یا ترسیدند و به عروسی نیامدند و یا از خیر کراوات زدن گذشتند. این بود که آقای آذر شد تنها مرد کراواتی عروسی ما. هنوز هم برایم معماست چگونه در عروسی کوچکی که مجلس مردانه و زنانه جدا بود، آقای آذر پروانه را دید و اسیر بند اصلاحش شد و او را پر کوچک خودش نامید که از بدن پرنده افسانه‌ای جدا شده و چرخ زنان روی شانش نشسته است. نمیدانم چطور شد مردی با سابقه دوستی‌های خاص، با نیمی از هنرپیشه‌ها و خواننده‌های قدیمی، رفت و آمد با یک دنیا نقاش و موسیقیدان و روزنامه نگار، نشست روی انگشت های بلباریک و زخم و زیلی پروانه تا او هر طور که خواست بیچرخاندش. هفته بعد از عروسی کوروش به جبهه برگشت و من به سر کارم. در یک هفته که با هم بودیم خواهر و برادر مهربانی بودیم. او دیگر نه معلمم بود نه شوهرم. وقتی داشت توی حیات فسقلی بندهای پوتینش را میبست و مادرش قرآن به دست و تهمین ظرف آب به دست ایستاده بودند، نگاهم نمیکرد. اما من با سماجت نگاهش میکردم و میخواستم زیر سنگینی نگاهم خوردش کنم. هرچند حالا برای مرد غریبه‌ای بود که داشت میرفت جبهه. مثل آن همه رزمنده که اتوبوس‌های گلمالی شده را پر میکردند. کوروش برای مردی بود که شاید دفعه بعد که می دیدمش جلوش با حجاب بودم. بعد از رفتن کوروش آماده شدم به سر کارم بروم. تحمین آمد و میان دو لنگه در ایستاد و نگاهم کرد. گفت: تو خیلی خوشگلی. موهایش به بوری موهای کوروش نبود، اما همانطور فرفری و بلند و وحشی دور صورت بیضیش ریخته بود. مقنعه سیاه هم را سرم کردم و گفتم: این نظر توه، معلوم نیست برادرتم همینطور فکر کنه. حتی دوست نداشتم اسمش را ببرم. گفت: دوتا دختری که قبل از تو رفته بودیم خواستگاریشون خیلی ایکبیلی بودن، مخصوصاً. ساکت شد. فکر کنم از رنگ و رویم که یک دفعه پرید فهمید زیاده روی کرده است و ساکت شد. به دهانش خیره شدم تا چیزهایی بشنوم که از کوروش نشنیده بودم. اما او هم دیگر دهانش را جز برای گفتن این که باید برود و به درسهایش برسد باز نکرد. وقتی تو اتوبوسی نشستم که یک راست مرا به دفتر مجله که در نزدیکی های 4 راه پارک وی بود می برد، احساس کردم دیگر همانی نیستم که بودم. احساس روزی را داشتم که از کتابخانه اخراج شدم. احساس روزی که فهمیدم نسرین ماجدی بود که آن همه کمیته ای را سراغ داییم فرستاد. میخواهم بگویم بی‌حس و حال بودم و هر لحظه نزدیک بود بزنم زیر گریه. به حلقه ازدواجم نگاه کردم که هیچ مفهومی برایم نداشت و مثل زائده روی انگشتم برق میزد. من از زندگی زناشویی چه میدانستم؟ تصورم از مرد چه بود وقتی تا آن سن و سال فقط پدرم را دیده بودم و خیلی که هیزبازی درآورده بودم حمید ماجدی را موقع آبکشی صورتش دید زده بودم. فکر کردم شاید این راه و رسم تمام مرد هاست. راه و رسم زناشویی. مخصوصا حالا که فکر و ذکر مردهایی از جنس و سنخ کوروش دوروبر جبهه و جنگ دور می زند. داشتم خودم را فریب می دادم و دنبال دلیلی برای بیتوجهی کوروش امانه می گشتم که صد البته بی نتیجه بود. کوروش عاشق بود و من را دوست نداشت. نباید خودم را اذیت می کردم و دنبال دلیل دیگری می گشتم. آن روز وقتی وارد دفتر مجله شدم چیزهای زیادی تغییر کرده بود و این را از همان لحظه ورود از دستگیره های زرد و براق درها فهمیدم دستگیرهایی که از بس کهنه و قدیمی بودند، دست میزدی از جو در میآمدند، حالا جایشان را به دستگیرهای نو داده بودند و برقشان چشم را خیره میکرد. در استکانهای دست دور، چای خوش رنگی در انتظار قند بیتاب بود. این استکانهای یک دست کجا؟ آن استکانهای لب پریده که هر کدام به شکلی بود کجا؟ آقای آذر دست و دل باز شده بود و حتی قبول کرده بود به توصیه های ایمنی توجه کند و داده بود روی شیشه های پنجره ها را با چسب های نواری سیاه و پت و پهن ضرب در بزنند تا در صورت حمله هوایی و انفجار که شایعش هی قوت می گرفت شیشه خورده ها آسیبی به کسی نرساند. منظور از کسی فقط یک نفر بود، دختری که همیشه میشد دور گردنش دو سرش نخ گره خورده ی اصلاح را دید. همین که وارد دفتر مجله شدم، بوی عطری که تمام راهروها را پر کرده بود به مشامم رسید. لایه در اتاق آقای آذر باز بود. از بالای سر منشی زال به اتاق آقای آذر سرک کشیدم و پوزه ای را رو به سقف دیدم. پروانه بود. پالتوی بیژ قشنگی تنش بود و دشگیری روسری کوچکش را باز می کرد تا زیر گلویش هوا بخورد. پاهای چکمه پوشش را همچین روی هم انداخته بود، انگار صاحب خانه است. مرا که دید از جایش بلند نشد. همانطور سر حال و کیفور نگاه هم کرد و گفت: سلام عروس خانم، دیدی بالاخره شاباش ازت گرفتم؟ و به آقای آذر اشاره کرد که مثل گنجیشکی که با چوب دستی جادویی پری آرزوها آدم شده باشد، با سرخوشی میخندید و دستمال گردن ابریشمیش مثل دستگیرها برق خیره کننده ای داشت. پروانه داشت به چشم شاباش به آقای آذر نگاه میکرد. و خب کی تا حال شاباش رو پس داده که پروانه بدهد؟ آقای آذر به من گفت: بودو که خیلی کار داریم. جلو رفتم و به هر دویشان سلام کردم. پروانه گفت: چی کارش داری فریدون؟ تازه عروسی ها؟ آقای آذر هر هر خندید و چشمک وقیحانهی زد و چیزی نگفت. من همونطور ایستاده بودم و با تعجب به پروانه نگاه میکردم، نه به این دلیل که دوش طرفداریم را میکرد. او آقای آذر را به اسم کوچک صدا زده بود. به چه جرأتی؟ پروانه رو به من کرد و گفت: گذاشتی کوروش بیره؟ چقدر سادی تو. بی خود نیست مادرت میگه تو خیلی ببویی. آقای آذر نگاه هم کرد. از زیر سبیل های گنابادیش لبخندی سرک کشید. خطاب به پروانه گفت: عزیزم عزیزم، سیما ساده نیست، سادگی رو انتخاب کرده. میتونه زبل باشه، اما مثل تو زبل بازی در نمیاره. و با این جمله که آخر بعدش نمیامد لوپ پروانه را نیشگونی هم بگیرد. آن روز پروانه تا آخر وقت در دفتر مجله ماند و هی برای خودش چای و بیسکویت خورد و میز آقای آذر را زیر و رو و کشوها را بازو بسته کرد. گمانم دنبال چیزی میگشت که خودش هم نمیدانست چیست. نهار هم نان داغ کباب داغی را نوشه جان کرد که آقای آذر برایش از رستوران شاطر عباس سفارش داده بود. آنها غذا را با هم و در اتاق سردبیری خوردند. هر کی آنجا بود صدای خنده ها و پرحرفی های پروانه را می شنید. چون آقای آذر هر چه بود انقدر بی فکر نبود که در اتاق را به روی یک دنیا فکرهای بد و ناجور کارمندانش مخصوصا منشی زالش ببندد. بعد از نهار هم دوتایی با هم راه افتادند و رفتند. همان شب به پروانه زنگ زدم. هم اتاقیش گفت 3-4 شبی می شود که نیامده. یک بار هم که آمد برای برداشتن چیزی بود. می خواهم بگویم پروانه کاری کرد آقای آذر عاشقش بشود. همه می دانستند که زندگی آقای آذر شاعر هیچ وقت بی عشق و عاشقی نبوده است. اما رابطهش با پروانه فرق می کرد. اسیر او شده بود. یک اسارت قشنگ و خودخواسته. به نظر می رسید آقای آذر شاعرتر از همیشه شده است. طوری به پروانه نگاه می کرد انگار خود الهی شعر است که روسری سرش کرده است. این پر سبوک این فرشته ی روسری پوش بود که بی اعتنا به تمام نگاه های دزدکی درست جلو چشم من تا یک سانتی دماغ آقای آذر جلو رفت و به او گفت وقتش سبک لباس پوشیدن تو عوض کنی. و سر کوچک او را گرفت و از توی دستمال گردن ابریشم و پیراهن و دکمه سردست بیرون کشید و انگار که بخواهد او را غسل تعمید بدهد توی پیراهنهای سه دکمه رنگ و رنگ و شلوارهای پیلی دار و گشاد مد روز فرو برد. بعد نوبت آن سبیلهای گنابادی نازنین بود. سبیلی که از آن آویزان بود مردی. آقای آذر دنیا دیده همه جا را گشته بود و سبیلهای به زیبایی سبیلهای دراویش گنابادی پیدا نکرده بود. برای همین یک دسته سبیل پشت لبهایش گذاشته بود و برای هر کس که با تعجب به آن انبوه موهای فشرده و بلند نگاه میکرد توضیح میداد که چه تاریخ و فرهنگ و عرفانی پشت آن سبیلها پنهان شده است و اصولا دنیاست و سبیلهای گنابادی. سبیلها هم که به خاطر عشق برباد رفتند تازه همه فهمیدیم آقای آذر چه بیرحم بوده و چه بیگاری از پشت لب نازکش میکشیده است. پشت لبی نازک و لاغر که باری گیران بردوش میکشید. روزهای زیادی من و خانم منشی سال و البته آبدارچی و خیلی های دیگر شاهد بودیم که آقای آذر با کمال میل بازوی شلوولش را به دستهای پروانه می سپارد. دست هایی که کم کم داشت زخمهایش خوب می شد. چون حتما آقای آذر قدغن کرده بود که او کار اصلاح را ادامه بدهد. آنها خوشوبش کنان و زودتر از ساعت تعطیل شدن مجله خداحافظی می کردند و می رفتند. می خواهم بگویم این خود پروانه و آقای آذر بودند که هر روز از فیلم جدیدی که روز قبل دیده بودند حرف می زدند. یک روز صحبت از خانه دوست کجاست بود و روزی دیگر ناخدا خورشید و باشو غریبه کوچک. وگرنه ما از کجا می دانستیم آنها کجا می روند و چه می کنند. روزی آقای آذر با گردنی پرچین و چروک روبرویم ایستاد. نگاهم نمی کرد. اما من نگاهم به کیسه اشکی چپش بود که می لرزید. آرام نگاهش را از روی مقنعه‌ام بالا آورد، از چانه‌ام گذشت و از کوه بینی‌ام بالا رفت و توی چشم‌هایم نشست. پرسید: چیزی شده؟ شاید طوری گفتم چیزی نشده که او مطمئن شود طوری شده و بنشیند و به حرف‌هایم گوش بدهد. گفت: عزیزم، عزیزم، اگه من غم تو رو نبینم، پس به چه دردی می‌خورم؟ تصمیم نداشتم بگویم به درد خوشگذرانی با پروانه. فکر کنم از این آقای داماد دل خوشی نداری. داری؟ آن وقت من نگذاشتم نبرداشتم و برایش از دلی گفتم که باید پاکیزه شود. از وجودی که اگر صبور باشم تمام و کمال مال من می شود. آقای آذر روی میز کوبید و گفت: غلط کردی. مرد نیست به خدا. وگرنه کی تازه عروسشو ول میکنه میره روی کاناپه کپی مرگشو میذاره؟ چطور میتوانستم جلوی آن گولی گریه را که داشت به پشت چشمایم فشار میآورد تا راهی برای قلقل خوردن پیدا کند بگیرم؟ آقای آذر گفت: گریه نداره سیما جان، چه مرد بی ارزشی. و نگاهش به نوک بینیم بود که حتم دارم مثل دماغ دلقک ها قرمز شده بود. گفت: عزیزم، عزیزم، حالا بس کن، راش این نیست. گذاشتم خودش بگوید راهش چیست. گفت: این انقلاب خیلی چیزها رو به هم ریخته. درستش اینه که نمیشه فهمید توی ذهن آدمایی از قماش کوروش شما چی میگذره. غیر ممکنه مردی کنار زنش بخوابه و یعنی من که ندیدم. باید مرد باشی تا بفهمی چی میگم. اما این کوروش خر انگار تافته جدا بافته است. خر نفهم. وقتی به سن و سال من برسه یاد این روزا که بیفته جیگرش آتیش میگیره از وقتی که هدر داده. همچین دنبال سانیا یه دست رفته بگرده که پیرش در بیاد. چقدر خرند این جوانای امروزی. دختر من بودی طلاقتو میگرفتم. تا آمدم بفهمم که چی دارد میگوید، دیدم نگاهش به نمی است که سقف اتاقش را لک انداخته بود. با نگاهی رو به سقف که احیاناً تأثیر خنده های پروانه بود گفت: عزیزم، عزیزم، درست گفته بودی که در بازی ازدواج تا دقیقه 90 هم معلوم نیست برنده ای و یا بازنده. چیزی نداشتم بگویم. آقای آذر نگاهش را از سقف گرفت، با انگشتانش روی میز ضرب گرفت و گفت: نمیتونم اشکات رو ببینم. هر کاری بگی برات میکنم. اما من کاری نداشتم. بلند شدم و دستمال خیس اشکم را توی سطل کنار اتاق انداختم و دستمال جدیدی از توی جعبه دستمال کاغذی های روی میز بیرون کشیدم. آقای آذر همانطور نگاهم میکرد. من نمیدونم توی سر او چه میگذشت، همانطور که او نمیداند توی سر مردهایی از قماش کوروش چه میگذرد، همانطور که هیچ کس تقریبا نمیداند که توی سر دیگری چه میگذرد.
بخش 25.
پشت چراغ قرمزی در خیابان یوسف آباد ایستاده بودیم و شاهین داشت زوغ می کرد که داریم می رویم فست فود بخوریم. هوا زیاد سرد نبود، اما اگر یک لباس نازک پرپری می پوشیدی حتما از سرما می لرزیدی. مثل دختر فال فروشی که خودش را چسبانده بود به اگزوز اتوبوسی که جلوی ما ایستاده بود. تاریخ تکرار می شد. یاد سهراب افتادم و شبی که به سه پسر بچه سرمازده نگاه می کرد و از تنها رویای زندگیش حرف می زد. کوروش توی فکرهایم دوید و گفت: پیشنهادی دارم. شاهین گفت:
نه پدر جون، نمی خوام برم رستورانی که غذاش سالم تر باشه، چون که این که من فست فود می خوام.
کوروش خندید و گفت: حالا کی خواست درباره یه رستوران حرف بزنه؟ چراغ سبز شد و دختر فال فروش سلانه سلانه راهش را از میان ماشین ها باز کرد و رفت و سهراب را با خودش برد. پرسیدم: پیشنهادت اینه که بعد شام بریم سینما؟ کوروش گفت: بی سوالیه، ببینم میتونید حس بزنید یا نه. شاهین گفت:
بریم پارک.
کوروش نوچ نوچ کرد. گفتم: آهان، میخوای از طلا فروشیای کریم خان برام انگشتر بخری؟ گفت: این بار نه. شاهین گفت:
بریم خونه عمه تهمینه؟
کوروش نوچ نوچ کرد.
بریم خونه خاله سهیلا؟
نه نه. حوصلم سر رفت. گفتم: خودت بگو. کوروش فرمان را چرخاند و افتاد توی یک خیابان فرعی و گفت: برگردیم کانادا؟ شاهین زوغ زده گفت:
من عاشق کانادا، جانمی جان، میریم پیش آرش.
گفتم:
اینقدر سر و صدا نکن.
به نیمروخ کوروش گفتم: شوخی یا جدی؟ میدانستم جدی میگوید. گفت: اگه شما دوتا موافق باشید من نظرم مثبته. گفتم:
نه، معلومی که نه. ما اونجا چی کار داریم؟ میخواستی درس بخونی که خوندی.
شاهین گفت:
پدر جون، به حرف این مامون گوش نده، مزخرف میگه همیشه.
کوروش گفت: بیادب نشو. شاهین خودش رو روی صندلی پرت کرد و گفت:
مگه ماما رئیسه؟ شما رئیسین.
کوروش گفت: اینجا چی کار داریم؟ بد نیست مدتی بریم. آرشم از تنهایی در میاد. برمیگردیم البته. گیج شده بودم. میتوانستم بفهمم چرا کوروش میخواهد به کانادا برگردد. تحمل این همه انزوا رو نداشت. نمی توانست این همه بیکار باشد و دلش خوش باشد به مصاحبه هایی که می کرد و تازه روز به روز هم اشتیاق خبرنگارها برای مصاحبه با او کمتر می شد. تا کی می توانست اخراج کوروش امانی وارسته از دانشگاه برای خبرنگارها مهم باشد؟ کوروش گفت: فقط یه پیشنهاد بود. می تونیم دربارش فکر کنیم. به قول امروزیا اینم یه آپشنه. و دیگر کسی جز شاهین حرف از کانادا نزد. فقط او بود که می گفت:
چون که این که من کانادا نرفتم اما شما رفتید. چون که این که دوست دارم فسفوت اونجارم بخورم. چون که این که دلم برای دودو شارش تنگ شده.
چون که این که راضی نمی شدم به کشوری بروم که وقتی برای اولین بار پایم را آنجا گذاشتم غم بزرگی را هم با خودم برده بود.